هشتگ خبر.
لزوم تولید فرش اصیل ایرانی مطابق با سلیقه بازار جهانی. رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت برای ماندگاری و حیات فرش ایرانی و صادرات آن، فرش‌ها باید با سلیقه بازار جهانی و حفظ اصالت ایرانی تولید شود. فرهناز رافع افزود فرش باید بر اساس سلیقه بازار جهانی شامل طرح و رنگ صادر شود. در این حال حفظ نشان تجاری و هویت ایرانی فرش دست باف نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارآمد شدن صنعت فرش موجب رونق بازار و تجارت جهانی ایران خواهد شد. وی اضافه کرد برای رونق و صادرات فرش ایران نمیتوانیم نقشه ها و طرح‌های قدیمی را همچون گذشته وارد بازار جهانی کنیم، بلکه باید به سمت تحول، البته با حفظ فرهنگ و هویت ایرانی پیش رویم. رافع گفت یکی از مواردی که باعث بهبود صنعت فرش می شود متعادل سازی صنایع مرتبط و پشتیبانی تولید فرش و همچنین شرایط عرضه و تقاضا است، ضمن اینکه ایجاد مرکز جامعه تخصصی و مرکز کنترل فرش و زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیز به تقویت صنعت تولید فرش ایرانی کمک خواهد کرد. وی همچنین افزود آمار کل قالیبافان و مشاغل مرتبط به آن در سطح کشور حدود 1.5 میلیون نفر است، اما فقط 305,000 نفر از مزایای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان و صنایع دستی شناسه‌دار بهره‌مند هستند. حال که ساعت 22:23 است، تقدیم حضورتون میکنیم برنامه زنده رحیاف رو به مدت 55 دقیقه.
رحیافت. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رحیافت. عرض تسلیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید. شرمندگان ارجمند، به مناسبت فرارسیدن سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، با برنامه امشب رحیافت با افتخار همراه شما هستیم. امشب به آثار اقتصادی بیماری کرونا، ویروس کرونا خواهیم پرداخت از منظر دیپلماسی اقتصادی. 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست، با ما همراه باشید. در شرایطی که کشور ما درگیر ویروس کرونا است و بیش از 22 استان کشور به نوعی درگیر این ویروس و بیماری هستند و سایر استان ها هم اگر به این شکل درگیر نیستند، اما آثار و نگرانی ها و اضطراب های ناشی از این ویروس در بین اون استان ها هم وجود داره، تجارت فرامرزی ما داره به کار خودش ادامه میده و شاید به نوعی بگیم تجارت فرامرزی میتونه چالش های این حوزه رو کم بکنه. اینکه ما بدونیم چی باید وارد کشور بکنیم، در شرایط تجارت فرامرزی چگونه به صادرات بپردازیم، اینکه کشورهای اطراف ما به خاطر شیوع ویروس کرونا مسافران ما رو نمیپذیرن و خیلی هم طبیعی است، اما آیا تجارت فرامرزیمون هم بایستی تحت شعاع این بیماری قرار بگیره یا نه، موضوعی است که در برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت. روزانه 2300 میلیارد تومان به اقتصاد ایران به واسطه بیماری کرونا داره ضربه وارد میشه. حالا این 2300 میلیارد تومان هم از اقتصاد داخل هست یا تجارت فرامرزی، و اینکه ما صادرات ما از 11 تا 17 درصد عددهای مختلف در این زمینه اعلام میشه کاهش پیدا کرده محل سوال هست. اینکه ما تولید ناخالص ملیمون بالغ بر 400 میلیارد دلاره، این رقم شاید سالهای 86-7 یا شاید بگیم هولوش سال 90 هزار میلیارد دلار بود و الان به واسطه افزایش قیمت دلار تقلیل پیدا کرده، و این رقم 400 یا 420 چند میلیارد دلار، رقم واردات رو اگر بهش نگاه بکنیم حدوداً 40 و چند میلیارد دلار هست، بین 42 تا 47 میلیارد دلار هست، حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی ما رو تشکیل میده. آیا کشوری که تولید ناخالص ملیش این رقم هست و حجم وارداتش حدود 10 درصد تولید ناخالص ملیشه، آیا بایستی به واسطه مشکلات اینجنینی درگیر شه؟ اگر شده چطور میشه این رو حل کرد؟ در برنامه امشب مهمان حضوریمون جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد حضور دارن تا این موضوعات رو با هم بررسی بکنیم. تلفنی هم دو مهمان روی خط ارتباطیمون خواهند اومد، آقای دکتر محمد رضا جهان بگلری کارشناس محترم اقتصاد و جناب آقای زادبوم رئیس محترم سازمان توسعه تجارت. خواهش میکنم شما هم ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر رضوی پور خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم بابت ایام وفات حضرت زینب سلام الله علیها، و خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم. امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر رضوی پور، تو حوزه تجارت فرامرزی ما الان 13 مرز زمینی باز داریم. خب تعداد اینها خیلی بیشتر از این بوده و میشده تو این مرزها هم تجارت کرد، اما با شیوع کرونا که اعلام شد برخی کشورها مرزهای خودشون رو به روی ما بستند، یا اگر به کشوری میخوایم سفر کنیم بایستی کارت سلامت داشته باشیم تا بتونیم وارد اون کشور بشیم، سفر شهروندان به کشورهای دیگه با چالش مواجه میشه قاعدتا. الان تورهای هوایی، چه سفرهای خارجی و چه حتی سفرهای داخلی، الان مثلا سفر به کیش بلیتش انقدر ارزان شده که معادل سال 86-7-88 فکر کنم باشه رقم از این بلیت رفت و برگشت.
میگین ارزان شده الان دوستان ملت همه تشکیل.
نه میخوام بگم کسی اقبال نمیکنه.
بله
میخوام بگم کسی اقبال نمیکنه. اون بحث رابطه عرضه تقاضای اقتصاد رو میخوام عرض بکنم.
بله
قسمی نیست که بلیت الان ارزونه، چون ممکنه برم به قیمت بیمار شدن و خیلی زیاد دیگه.
بله نکته همینه.
چرا بایستی تجارت فرامرزی ما تحت شعاع قرار بگیره و چرا آمار صادرات ما الان بایستی کاهش پیدا بکنه، و تو حوزه واردات ما چرا الان با چالش مواجه بشیم؟ ما به تعبیر جناب عالی هستیم یا خیر؟
عرضم به حضورتون، من اول یک ترسیمی از وضعیت موجود اقتصادی کشور و جهان ارائه بکنم که اصلا در چه فضای موجودمون، در واقع چه از وضعیت موجودمون چی هست و در چه شاکله‌ای داریم گفتگو میکنیم در مورد اقتصاد. ما در حال حاضر در اقتصاد دنیا با ابرچالش‌های مهمی مواجه هستیم که یکیش بحث شیوع بیماری های واگیردار از جنس کرونا ویروس کووید 19 هست که پیشبینی که میشه در سطح دنیا، پیشبینی که کردن این هست که بین 3 الی 7 درصد تولید ناخالص جهان رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده، یعنی در سطح بین المللی
و 3 تا 7%.
بله، بین 3 تا 7% کل تولید جهان رو ممکنه تحت شعاع قرار بده، چون تولید در واقع وابسته هست به تجارت و تجارت در اثر شرایط بحرانی این چنینی به شدت تحت تأثیر قرار میگیره و این ممکنه موجب کاهش تقاضا برای کالاهای تجارت پذیر بشه و همین مسئله میتونه روی بحث تولید تأثیر چشمگیری بگذاره. الان بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر از این که نگران شیوع بیماری به لحاظ پزشکی باشن که ابزارهایی برای کنترل و مهارش دارن و میتونن تا حدودی اون رو مهار بکنن، بسیار نگران تبعات اقتصادیش هستن. به همین دلیل کشورهایی مثل ترکیه یا خود آمریکا تلاش میکنن که اصلا آمار تلفات بیماری کرونا یا حتی آمار ابتلا در اون کشورها خیلی علنی و رسانه‌ای نشه، خیلی گفتگویی در اون زمینه شکل نگیره و فضاسازی بین‌المللی در این زمینه به شکلی نباشه که تجارت خارجی اونها تحت تأثیر قرار بگیره. خب این خیلی اهمیت داره از این جهت که ببینید الان در کشور ما گفته میشه که حدود 400 خورده‌ای هزار نفر مبتلا به بیماری کرونا ویروس شدن.
حالا 400 خورده هزار،
ببخشید منظور عدد دقیق رو الان یادم نیست، ولی 400 خورده ایش رو مطمئن هستم که یه عددی در این حدود. حالا فرض کنید شما عدد بیشتر از این باشه، حتی 2 برابر این باشه، چون خیلی از مبتلایان در واقع اعلام نمیشن و اطلاعی ازشون در دسترس نیست. مسئله که وجود داره اینه که 80 میلیون نفر در کشور به لحاظ اقتصادی زندگیشون تحت شعاع قرار میگیره و من اون عدد رو در واقع گفتم که این رو روش تأکید بکنم که جدا از افرادی که صرفا مبتلای به کرونا ویروس میشن، همه ما به نوعی مبتلای به اثرات اقتصادی این کرونا ویروس خواهیم بود. در این شرایط اقتصادی به هر حال چالش‌های دیگه‌ای هم در اقتصاد بین‌الملل وجود داره. الان مثلا امروز قیمت نفت به شدت افت کرده، جنگ‌های تجاری بین آمریکا و چین، بین عربستان و روسیه و بین کشورهای مختلف ما شاهد جنگ‌های تجاری هستیم که اینها اثرات مختلفی روی تجارت بین‌الملل داره. ما باید در این چارچوب موجود اثرات جنگ اقتصادی و حتی جنگ رسانه‌ای بر علیه کشور خودمون رو هم ببینیم و در کنار اهمیت مسائل پزشکی و درمانی به اونها هم توجه داشته باشیم.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر رضوی پور. جناب آقای زادبوم، رئیس محترم سازمان توسعه تجارت، الان روی خط ارتباطی اون هستن، دقایقی است که برنامه رو دارن گوش میکنن. جناب آقای زادبوم، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون در رادیو اقتصاد و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و مهمانان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای زادبوم. الان از آمار تجارت ما، تجارت فرامرزی ما، صادرات و واردات، از وضعیت میدانیش آماری میشه به دست داد؟ مثلا تو همین ماه بهمن و تا امروز 19 اسفند اگه بخوایم محاسبه کنیم، به نسبت سال گذشته ما چقدر تو حوزه صادرات یا واردات تولرانس داشتیم، چقدر تغییر داشتیم؟
ببینید طبیعتا این اتفاقی که افتاده، همطور که عزیزان هم فهمیدن، تأثیر روی اقتصاد جهانی، تجارت بین‌الملل در واقع داشته. طبیعتا با توجه به اینکه بخشی از مرزهای ما هم با بعضی از کشورها محدودیت‌های ایجاد شده، روی تجارت ما هم تأثیر گذاشته. من در واقع تحلیل که داریم، یک تحلیل 11 ماه هست، یعنی تا پایان بهمن اون یه تحلیل هست که توی اون تحلیل شاید این اثرات خیلی مشخص نباشه، ولی نیمه اسفند هم ما یه بررسی کردیم که در این تحلیل نیمه اسفند، یعنی 1 اسفند تا 16 اسفند، یعنی تا روز جمعه، و بر این اساس آمار نشون میده که واردات ما خیلی تحت تأثیر قرار نگرفته، حتی شاید حدود 3.5% هم ما افزایش داریم نسبت به مدت مشابه سال قبل.
چقدر آقای ازابیم؟ یه بار یه بفهمید آمار واردات رو.
آمار واردات از زمین است که یه چیزی حدود 3.5% افزایش نشون میده در 16 روز اسفند نسبت به 16 روز اسفند سال گذشته.
که شامل چی بوده ترکیبش آقای زادبوم؟
ترکیب رو الان من حضور ذهن ندارم، ولی عرضم این است که میخوام مقایسه کنم امسال با پارسال دیگه.
بله بله بله.
و این به خاطر این است که بیشتر واردات ما با در واقع از مسیر دریایی انجام میشه، و الان ما توی موضوع تجارت دریاییمون خیلی مشکلی نداریم. الان داره صادرات و وارداتمون انجام میشه از طریق دریایی، و کشتی هایی که در واقع برای ما این تجارت رو انجام میدن کاری خلالی توی کارشون نبوده. یه مقدار خیلی جزئی توی بحث بعضی از مرزهای زمینی ما داریم که اون هم بعضی از مرزهامون بازه، مثل فرض کنید مرز افغانستان الان باز هست، مرز عراق، هرچند چند تا از مردمون امروز به دلیل اینکه آماده سازی میخواستن بکنن عراق یا بحث بهداشتی کردن محل قرنطینه بارها رو، چند تا از مرزها بسته شد، اما هنوز سه تا مرز ما الان باز هست و بعضی از کشورها دیگه هم محدودیت هایی در تردد ایجاد شده. این محدودیت در تردد بیشتر اول در زمینه مسافرین بوده.
بله.
در زمینه مسافر هست، طبیعتاً راننده کامیون هم یه مسافر محسوب میشه.
بله.
طبیعتاً اونجاهایی که بخواد کامیون‌های ما بره مشکلی رو ممکنه ایجاد کنن، اما بعضی از مرزها قبول میکنن که کالای ما سر مرز تحویل طرف مقابل بشه و توسط کامیون خودشون جابجا بشه. بعضی از کشورها ممکنه اینو قبول نکنن. این تأثیر توی 16 روز اسفند خیلی تأثیر قابل توجهی توی صادرات ما نداشته، هرچند تأثیر داشته، نه اینکه نداشته، ولی یه تأثیر قابل توجه نداشته.
بله.
اما طبیعتاً باید اینو بپذیریم که شرایط یک شرایطی است که نه فقط برای کشور ما، برای خیلی از کشورها این مسئله به وجود اومده. من خواهشم این است که چون آثار کرونا یک بحثه، جنگ روانی آثار کرونا هم یک بحثه، ما نباید کاری بکنیم که مردم ما در واقع از نظر روانی اقتصاد رو در واقع فکر کنم که تحت تأثیر زیادی قرار گرفته. طبیعتاً عرض میکنم تحت تأثیر قرار میگیره، نه اینکه نه، کما اینکه همه کشورام تحت تأثیر هستن، ولی باید به این توجه بکنیم که ما به عنوان فعالان اقتصادی، ما با تصمیم گیرای اقتصادی، تجار محترم که من با چند یه هفته با خیلیشون در ارتباط بودم، باید سعی کنیم این فضای تجارت و اقتصاد رو همواره کاری بکنیم که به سمت جلو رو به حرکت داشته باشیم، و انشالله همینطور هم هست. حالا در این حال اگر سوالی باشه باز من در خدمت.
بله، خواهش میکنم آقای زادون، خدمتون هستم در ادامه برنامه.
خواهش
میکنم برای همراهی بفرمایید. آقای دکتر محمدرضا جهان بیگلری، به استاد محترم اقتصاد و کارشناس این حوزه، دیگر مهمان ما هستند که از دقایق ابتدایی صحبت آقای زادون روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر جهان بیگلری سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان ملت شریف ایران، شما جناب ناظر و مهمانان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای جهان بیگلری، آقای زادون اشاره کردن به این که طبیعی است که این ویروس کرونا هم خودش هم بحث روانی اون تأثیر بر تجارت ما بگذاره. این که بر تجارت ما تأثیر میگذاره، یعنی بر تولید ما تأثیر گذاشته. اشاره کردن 3.5% واردات ما افزایش پیدا کرده. خب ما اگر ما سبد وارداتمون رو تقسیم کنیم به مصرفی و سرمایه‌ای و واسطه‌ای، عمده اون چیزی که وارد کشور ما میشه یا سرمایه‌ای است یا واسطه‌ای و کالای مصرفیمون کم هست. قاعدتا اون چیزی که وارد میشه باید بیاد تبدیل شه به تولید یا مصرف داخل شه یا صادر شه. واردات ما افزایش پیدا کرده، اما صادرات ما تحت شعاع ویروس کرونا قرار گرفته. من برام خیلی سوال هست، بالاخره ما رایزنان اقتصادیمون که با سازمان توسعه تجارت همکاری میکنن، یکی از وظایفشون همین هست. شما اگر بخواید ارزیابی از این آماری که آقای زادبوم به ما دادن در خصوص وارد سبد واردات و سبد صادرات ما و موضوع ویروس کرونا و بحث روانی اون، به چه تحلیلی میرسید آقای دکتر جان بگلری؟
خواهش میکنم. از این جهت که ویروس کرونا یک ویروس جهانگیر و فراگیر هست و خیلی از کشورها رو درگیر کرده شکی نیست، و اینکه رو کاهش تجارت جهانی تاثیرگذار بوده هم حرفی نیست. ولی فرمایشات آقای زادبو بنده قبول ندارم، یا ایشون اطلاعی از مجموعهشون ندارن یا نمیخوان اطلاعات بدن. ما متاسفانه با پدیده‌ای مواجه هستیم که مسئولین ما مرتب دروغ میگن به فعالای اقتصادی، به مردم، به ملت. ببینید مرزهای ما، من همین امروز چک کردم، اماراتو، ترکیه رو، افغانستان رو، اکثر ارمنستان رو، اکثر مرزهای ما بسته است. با ترکیه ما فقط یک به قول معروف گفتنی پروتکلی رو صحبت شده که واردات ترکیه به ایران همچنان ادامه داشته باشه، یعنی سر مرز میان کالاها رو تحویل کامیونای ایرانی میدن و کامیونای ایرانی این رو هم میکنن به سمت ایران، اونم به خاطر اینکه آمار وارداتشون کم نشه. پس ببینید، ما نمیتونیم بگیم که هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی گل و بلبله، فعال اقتصادی ما هم دارن کارشون. من این رویه اشتباه، ما باید واقعیت رو به مردم بگیم، واقعیت رو بیان در اقتصاد ترسیم کنیم. مرزهای ما الان بسته است، ما دو عامل شوم رو در کشورمون داریم، یکی ویروس کرونا و دیگری تحریم هاست. ویروس کرونا باعث شده که خیلی از کشورها به بهانه ویروس کرونا بیان عامل تحریم ها رو اجرا کنن در کشور ما. به خاطر همین آمارهایی که آیزاد مفهمدن و بنده اصلا قبول ندارم، این آمارها اصلا آمارهای درستی نیستش. تجارت دریایی ما همچنان مشکل داره، تجارت زمینی ما مشکل داره.
دریایی ما چه مشکلی داره آقای دکتر؟
ببینید، دریایی ما همچنان کشورهایی رو که ما بهشون تجارت داریم، مثل کشورهای منطقه امارات، جای دیگه، همچنان گمرکشون بسته هستش و اجازه ورود کالاهای ایرانی رو نمیدن. ببینید، سازمان توسعه تجارت تو این زمینه متاسفانه خیلی کم کاری داشته. سازمان تجارت به عنوان متولی صادرات کشور ما، این باید در همون ابتدای کار میمد قرنطینه هایی رو در مبدأ های گمرکی ما ایجاد میکرد و بر اساس اون پروتکل های پزشکی رو رعایت میکردن که خدشه به صادرات محصولات ما وارد نشه، ولی این کار رو نکرد. هیچکی این کار رو نکرد. دولت مردای ما با یک دستپاچگی روبرو شدن، خودشون رو گم کردن و تا اومدن به خودشون بیان، خب خیلی اتفاقات بعدی برای اقتصاد کشور ما افتاد.
بسیار خوب، آقای جامیگری همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای رضایی، آقای زادبوم توضیحی درباره صحبت آقای جامیگری بدم، بعدم شما اگه نکته‌ای دارید بفرمایید. جناب زادبوم،
ببینید آمار و ارقام که آقای جهانبیگری که این آمار و ارقام رو ندارن، دارن در واقع از اطلاعات عمومیشون استفاده میکنن. من بر اساس آمار و ارقام دقیق دارم میگم. الان ایشون میفهمن مرز افغانستان بسته. من خواهشم این است که هم رادیو هم مردم عزیزمون امروز این رو در واقع تحقیق کنن، ببینن کدوم مرز ما با افغانستان بسته. یعنی اطلاعات رو ببینید، اگه میخوایم کسی رو تخته بکنیم یا نمیدونم نسبت دروغگویی به مسئولین بدیم، بعد این رو باید تعمل کنیم. یعنی شرایط امروز کشور رو، شرایط کشور در واقع روانی مردم رو در نظر بگیریم، بعد صحبت بکنیم. ما نگفتیم همه مرز بازه، ما نگفتیم که در واقع گل و بلبله، اصطلاح گل و بلبله به کار میبرن، اصلا چنین چیزی نیست. ما عرض کردیم که بعضی از مرز بسته است، اما بعضی از مرز بازه. مسیرهای دریایی ما هم اغلب بازه، ولی درسته مثلا کویت بسته، درست، اما کویت اصلا تجارتی نداریم دریایی. قطر مثلا بسته، کالاهای کشاورزی ما هست و غیر کشاورزی ما، اینا تقسیم بندی میشه. امارات همینطور تقسیم میشه به کالاهای کشاورزی و غیر کشاورزی. عرض من این است که ما در این شرایط اینکه بخوایم دیگران رو محکوم کنیم و این اون رو محکوم کنیم که خیلی ساده است، ولی باید بیم درست تحلیل بکنیم، ببینیم که داریم با کی، یعنی کیو داریم محکوم میکنیم، بعد ببینیم چی رو محکوم میکنیم. ما الان میگن که سازمان توسعه تجارت چرا شرایط قرنطینه ایجاد نکرده. اصلا وظیفه سازمان توسعه تجارت نیست، یعنی کسی ساختار دولت رو بفهمه میدونه که وظیفه سازمان توسعه تجارت مذاکرات قرنطینه و بهداشت و این حرفا نیست. ضمن اینکه ما با بعضی از کشورها این توافقهای دو جانبه رو داریم، اما طبیعتا وقتی شرایط اضطراری میشه، که این شرایط اضطراری هنوز دو هفته است،
بله،
تا اینکه بخوان تصمیم‌گیران تصمیم بگیرن، تا اینکه بخوان در واقع با کشورها مذاکره کنن. الان شما فکر می‌کنید چرا تا همین امروز که مرزهای عراق باز بود، چرا باز بود؟ چرا اینکه رفته مذاکره شده، هیئت رفته، سفیر اونجا تلاش کرده، رایزن مادر اونجا رفته تلاش کرده.
بله.
در بعضی از کشورها این کار شدنی، در بعضی از کشورها نشدنی. مذاکره و در واقع دیپلماسی اقتصادی و تجاری به این راحتی نیست که بگید آقا یه روزه شما برو اینو حلش کن و بیا. دست زمان میبره، شرایط هم شرایط سخته. یعنی ما باید بیم به جای اینکه تنش ایجاد بکنیم در سطح تجارتمون، بیم یک آرامشی بدیم و بیم ببینیم که راه حل‌ها چیست. الان با هیئتی که تشکیل شده در ستاد ملی کرونا، جناب آقای دکتر نمکی، جناب دکتر اسد لاری رو مسئول این کار قرار دادن که به امرای وزارت خارجه معاونت دیپلماتیک اقتصادی این کار داره انجام میشه. یعنی رفت آمدها، مذاکرات تلفنی، حتی شما میبینید مسئولین ما با مقامات طرف مقابل در صورت شرایط رو باید درک کنید که شرایط اضطراری است. یک دفعه شما میخواید همه چیز یک شبه حل بشه، اینجوری نیست. در صورت یک اتفاقی افتاده، تجارت ما تحت تاثیر واقع شده، همه باید همدلی کنن، اتاقهای بازرگانی هم باید این کارو بکنن.
خیلی متشکرم آقای زاد، ما به شما برمیگردیم دوباره. آقای جان میگیرید، به شما هم همینطور. آقای رضوی پور، نکته رو آقای زاد بوم گفتن که بحث شرایط خاص کشور هست. خب آقای جان میگیری هم نقدی رو وارد کردن بر این حوزه. حالا بله، این که بعضی از مرزها بسته باشه طبیعیه.
ببینید، بیماری کرونا رو حتما مردم توی این مدت اخیر در موردش خیلی اوصاف شنیدن و اطلاعاتی کسب کردن. یکی از حرفای پربسامدی که زیاد شنیده شد این چند وقتی در مورد بیماری کرونا این بود که به خودی خود این بیماری خیلی کشنده نیست. بله. و آمار تلفاتش پایینه. دوست. ولی اگر فردی بیماری زمینه ای داشته باشه به شدت میتونه براش آسیبزا باشه و خطر مرگ به همراه داشته باشه. بیماری کرونا برای اقتصاد ما هم به همین شکله. یعنی اگر که کشوری در واقع اقتصاد سالم و پویا و ایمنی داشته باشه، زیر ساختایی رو فراهم کرده باشه که اون اقتصاد رو ایمن بکنه در مقابل آسیب‌های بیرونی، قاعدتا میتونه از این بحران هم با همون نرخ 3-7% کاهش نرخ تولید داخلی در واقع عبور بکنه از این بحران. ولی برای اقتصادی که زیر ساختهاش مناسب نیست و به شدت آسیب پذیره، مثل اقتصاد ما که همونطور که گفتم ما در جنگ اقتصادی هستیم، در تحریم هستیم، در شرایط خاص این تیپی هستیم، توی این شرایط آسیب پذیری ما بسیار بالاست و میتونه همین بیماری کرونا و شیوعش در واقع لطمات جبران ناپذیر رو وارد بکنه. بخشی از اون چه که ما به عنوان اون بیماری زمینه ای داریم در مورد صحبت میکنیم در حوزه اقتصادیمون، برمیگرده به نهادهای متولی دیپلماسی اقتصادی ما، اهم از وزارت خارجه، معاونت دیپلماسی اقتصادیش و همین سازمان توسعه تجارت و اتاقهای بازرگانیمون. اینها نهادهایی هستن که حوزه بازرگانی ما رو در واقع و حوزه دیپلماسی اقتصادی ما رو راهبری میکنن و به پیش میرونن.
حتی آیزاد بوم اشاره کردن که رایزن اقتصادی ما تو عراق تلاش کرده این چالش رو برطرف بکنه. یعنی همچین اتفاق
بله.
افتاده.
خب ببینید، ما دو تا کشور هست که در شرایط فعلی برامون خیلی اهمیت زیادی داره. یکی بله. کشور عراق که بیشترین حجم صادرات ما به عراق بله. هست، و یکی کشور چین که بیشترین حجم مراودات اقتصادی ما مجموعاً با کشور چین هست. خب ما اگه بخوایم بررسی بکنیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه آسیب‌هایی وجود داشته، خیلی حرفا میتونیم بزنیم در مورد سابقه‌ای که موجب شده الان تو شرایط بحرانی رابطه ما با این کشورها و چالش‌هایی که داریم با این کشور ها به نفع ما رقم نخوره. همینطور با ترکیه، همینطور با کشورهای دیگه که مراودات اقتصادی داشتیم. الان میبینیم تو سطح رایزنی و دیپلماسی اقتصادی ما، همونطور که دوستان هم اشاره فرمودن، در واقع این مراودات و رایزنی ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی داره به ضرر ما و به نفع طرف مقابل رقم میخوره، طوری که واردات ما افزایش پیدا کرده ولی صادرات ما کاهش پیدا کرده. این نشون میده در یک شرایطی که ما هم دچار این شیوع بیماری شدیم، کشورهای دیگه هم دچار شیوع این بیماری شدن، ما نتوانسته این صادرات خودمون رو، جریان صادرات خودمون رو حفظ بکنیم. به هر حال درسته که تلاش‌هایی صورت گرفته در این زمینه، ولی شاید یه مقدار باید برگردیم به عقب‌تر، به اون زیرساختایی که از گذشته باید فراهم می‌کردیم، شبکه‌های در واقع مطمئنی برای توسعه صادرات که باید مستقر می‌کردیم، ظرفیت‌هایی که باید فعال می‌کردیم، و خیلی این اتفاق به نظر میرسه که آنچنان که باید و شاید حادث نشده و موفق نبودیم در این زمینه.
متشکرم آقای جانبیگلری.
بله، خواهش میکنم.
توضیحات آقای رضوی پور و جناب زادبوم رو شنیدیم. نکته‌ای هست بفرمایید.
آقای زادبوم فرمودن ساختار دولت. بله، بنده هم ساختار دولت رو میشناسم، قرنطینه هم میدونم. ولی سازمان توسعه تجارت، ببین ما اول باید ببینیم نقش سازمان توسعه تجارت واقعا در توسعه کشور چیه، یعنی اصلا جایگاهش کجاست، این رو اول باید بدونیم. آیا فراهم کردن بسترهای صادراتی وظیفه سازمان توسعه تجارت هست یا نیست؟ آیا رفتن مذاکره کردن به نحوی طرفهای مقابل رو قانع کردن وظیفه سازمان توسعه تجارت هست یا نیست؟ اگه نیست که خب از درخواه باید یه سازمان دیگه ای تأسیس بشه برای این کار. چون ببینید در بعد ورود این بیماری همه کشورها برنامه ریزی داشتن، همه کشورها هیئت‌هایی رو ارسال کردن به طرف‌های مقابلشون، به طرف‌هایی که مقصدهای صادرات